به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
سلام علیکم و رحمت الله، شب همه شما بخیر. صدا و تصویر بنده هست خدمت عزیزان؟ در صدا و تصویر انشاءالله مشکلی نداریم. بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، امیدوارم که حال شریف همتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید، خودتون و همه عزیزانتون. شبتون بخیر و سعادت. گفتگویی رو توفیق داریم آغاز کنیم محضر شما. بحث فوق العاده مهم، جدی و مبنایی با نام آزادی و تربیت دینی. یه بحث بسیار مهم معرفتی است. عرض کنم خدمتتون که من یکی دو تا نکته باید قبل از شروع بحث خدمتتون بگم تا برسیم به حوزه اصلی گفتگوییمون. یه مقداری این بحث متفاوته با بحث‌های دیگری که عزیزان از بنده قبلاً شنیدن در مؤسسه محترم آفتابگردان، که قدری بحث‌های مهارتی یا بحث‌های تربیتی بود و در باب مباحث و مصادیق مربوط به تربیت صحبت می‌کردیم، مثل ماجرای مادری، وظایف مادری. چرا این بحث رو انتخاب کردیم، بحث آزادی و تربیت دینی؟ به خاطر اینکه هممون، چه مادر باشیم، پدر باشیم، معلم باشیم و کار تربیتی توی این عالم میخوایم انجام بدیم، برای شیعیان حتما باید در رشد معرفت خودمون هم بکوشیم. یه مادر موفق مادری هست که مبانی معرفتیش هم قوی باشه، یعنی هم به لحاظ مهارتی این مادر قوی باشه، هم به لحاظ روشی این مادر قوی باشه، هم به لحاظ معرفتی این مادر قوی و محکم باشه. حالا وقتی میگه معرفتی، لزوماً منظورمون تمام حوزه‌های معرفتی نیست. طبیعتاً توقع ما اینه که هر عزیزی نسبت به حوزه‌هایی که در اختیار اوست یا در حوزه‌هایی که با او پیوند داره، معرفت‌های مربوط به او را هم بیاموزه. خب، یکی از اون قسمت‌هایی که ماها باهاش ارتباط جدی داریم تربیت فرزندانمونه، تربیت دینی فرزندانمون در دنیای معاصر، تربیت دینی فرزندانمون در عصر حاضر، در عصر مدرنیته، با تمام اقتضائاتی که این دنیای حاضر و معاصر برای خودش داره، تمام تعریف‌ها، تمام توصیفات. توقع اینه که یه والدین موفق، یه معلمان دینی موفق، یک عالمان حوزه علوم تربیتی موفق در مباحث معرفتی هم کار کرده باشند و رشد معرفتی نسبت به اون موضوعات داشته باشند. این علت اصلی طرح این موضوع هست که ما خدمتتون مطرح کردیم. دوستان عزیزم در آفتابگردان لطفاً برگه رو آپلود کنن، چون من خدمتتون فرستادم. اگر هم در اختیار شما نیست، من خودم سریع فایل رو خدمتتون بفرستم که دوستان بر اساس فایل انشالله پیش برن. مباحث مهمی رو داریم که باید بر اساس اون متن همراهی کنیم و پیش بیاییم. ببینید، چند جلسه انشالله بحثمون به طول خواهد انجامید. گمان میکنم بین 3 تا 4 جلسه، 3 جلسه بحث داریم، ممکنه یه جلسه هم به پرسش ها و پاسخ های شما برسه. بر اساس متن هم انشالله حرکت میکنیم. ببینید، اهمیت معرفت والدین، معرفت افزایی والدین اینه که از بچه هاشون عقب نمیفتند. ببینید، من یه نکته مهم بگم، گاهی اوقات اینجا سوء برداشت و سوء فهم ایجاد میشه. گاهی اوقات ممکنه توی مدرسه ای، توی یک مرکز تعلیم و تربیتی یک کارشناس عزیزی به والدین بگوید که شما نباید از بچه هاتون عقب باشید، یعنی پا به پای بچه ها باید حرکت بکنید. این یعنی چی؟ یعنی اینکه مادر پدر در دل تمام مشغولیت هایی که این عزیزان دارند قدم به قدم بخواد با بچه ها پیش. اصلا مگه شدنی این موضوع؟ اصلا مگه امکان پذیر سرعت حرکت بچه های ما، سرعت دانایی ها و اطلاعاتی که بچه های ما به دست میارن آنقدر زیاده که اصلا این کار شدنی نیست؟ اطلاعاتی که اونها در علوم دارند، در مهارت ها دارند، دیتا هایی که علت دوام در جان و ذهن اونها قرار میگیره، مگر شدنی هست که یک پدر و مادری همپای بچه های خودش رشد بکنه؟ اصلا امکان پذیر نیست این قصه. حتی در درون مدرسه هم ما این توقع رو نداریم که فی المثل معلم راهنمای او که نزدیکترین کس به او هست پا به پای بچه ها حرکت بکنه و آنچه که میداند بداند. گاهی اوقات ما خطای محاسباتی میکنیم، گمان میکنیم مثلا یه پدر فی المثل یه معلم راهنما، یک مادر باید تمام اطلاعاتی که او در حوزه فوتبال مثلا داره، در حوزه بازی ها و گیم داره، پدر و مادر هم بدونه. این نیست قصه. نه شدنی این کار و نه مطلوبه و نه قرار بر این کار بود. اما این سخن از یه منظر دیگه دوستان درسته و دقیقه. ما پا به پای بچه هامون باید حرکت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک پدر و مادر عزیز، یک معلم دینی باید پا به پای دنیایی که این بچه توش داره حرکت میکنه حرکت بکنه. پا به پای اون دنیا یعنی چی؟ یعنی اقتضائات اون دنیا رو این پدر و مادری که چرخ تربیتی به دست اونا داره حرکت میکنه بشناسه و بر اساس اونا فضای تعلیم و تربیت خودشون مجهز کنه، صیانت کنه و بپردازه به کار تعلیم و تربیت. پس به دیگر سخن وقتی میگیم باید پا به پای بچه هامون حرکت کرد، نه لزومن در مصادیق که شدنی نیست، نه لزومن در گستره که باز هم شدنی نیست، بلکه در بفرمایید معرفت، در شناخت، در آگاهی یافتن از دنیایی که بچه هامون توش زندگی میکنن. این معنای این که پدر و مادر همیشه تر و تازه باشن، نو باشن، فسیل نشن، زنگ نزنند، مربوط به قرون قبل نباشند، دنیای مثلا نوجوان در عصر حاضر رو بشناسند، یعنی شناخت اصل اون دنیا برامون مهمه. نام اینو من میذارم معرفت. ها معرفت یکی از ویژگی های دنیایی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم و تعلیم و تربیت عالم داره بر اساس این مبنا چیدمان میشه، مبنای آزادی در تربیت انسانی است. ما میخوایم روی این مبنا که در واقع یه جور معرفت افزایی و دانش افزایی به والدین عزیزمون هست و به حتی عزیزانی که نقششون نقش والدینی نیست، پست تعلیم و تربیت در جای دیگر دارن، اونجا هم کماکان بحث ما بر همین قرار و بر همین مدار هست، فرقی نمیکنه. روی این میخوایم با هم صحبت کنیم. من علاقمندم که انشالله مخاطبان عزیزی که توفیق دارم علت دوام مرهون الطاف و محبت ها و آقای ها و خانومی هاشون در مباحث باشم، این بحث رو یه پرونده باز برای خودشون بگیرن و منابعی که در طول این گفتگوها خدمتتون هی عرض میکنیم رو در اون پرونده باز خودتون قرار بدید. حتی بعد از پایان این نشست ها خودتون شروع کنید به مطالعه کردن و کار کردن. خب از کجا من میخوام شروع کنم؟ از اینجا میخوام شروع کنم. میخوایم گفتگومون رو بر اساس یه سری متن، متنهای گلوبال، متنهای جهانی، متنهای عالمی اصطلاحاً پیش ببریم و روی این متنهای خورده صحبت کنیم. من الان میخوام یه خورده ذهن دوستان رو آماده کنم که وقتی میگیم آزادی یعنی چی؟ ببینید وقتی میگیم آزادی در تربیت دینی، فعلا روی این قصه آزادیش من یه خورده بمونم، با شما یه خورده پیش بیام. وقتی میگیم آزادی یعنی چی؟ دقت بفرمایید. من میخوام چند تا نمونه بهتون نشون بدم، چند تا سمپل، که ببینید وقتی میگیم آزادی ایناست حرفای ما تو آزادی، ایناست نگرانی های ما تو آزادی، نه نگرانی هامون تو تخیلمون. یعنی این اتفاق الان یا عیناً در خانه ما افتاده یا در همسایگی ما افتاده. یعنی اگر شما اون ماجرای دهکده جهانی رو بپذیری که بمذیریم، خطرات این دهکده جهانی خطرات خانه من و شماست. اگر من مراقب خانه خودم نباشم، نه مراقبت پلیسی، نه مراقبت شنودی، مراقبت تربیتی، این آتش به منزل من هم نشتی میکنه، بخوام یا نخوام. این آتش رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم به منزل من نشتی میکنه. مقصریابی و عرض کنم انداختن تقصیر به دوش این و اونم قصه رو حل میکنه. میخوایم یه خورده از وضعیت امروز یه خورده گزارش کنیم با هم، خب بعد هم آستون نشست های بعد گزارش های ریسترم به شما ها عرض میکنم که ببینیم چه خبره اوضاع احوال آزادی. دوستان ببینید یک متنی هست، یه متن چندین صفحه ایست، حالا من یه قسمتش رو سلکت کردم برای شما آوردم، خودتون دوست داشتید این متن رو گوگل کنید و کلش رو ببینید. یک متنی ما داریم، متن بسیار مهمی است، پیمان نامه حقوق کودکان. این پیمان نامه به نام پیمان نامه پکن هم معروفه و در سال 1989 این پیمان نامه تصویب شده و بیشتر کشورهای حاضر در سازمان ملل متحد این پیمان نامه را امضا کردند. برخی از کشورها مشروط امضا کردند، اما به هر حال به عنوان یک پیمان نامه جهانی از او همیشه یاد میشه. کشور ما هم تقریبا از اون افرادی کشورهایی هست که با این پیمان نامه همراه. حالا در یه جاهایی ممکنه فعلا در عمل توقفهایی کرده یا به هر حال شرطهایی گذاشته و از جانب سازمان ملل هم گاهی اوقات مورد عتاب قرار میگیره نسبت به برخی از بنود این پیمان نامه. پیمان نامه ایست معروف به پیمان نامه حقوق کودک که تمام که اعضای اصلی سازمان تصویبش کردن، مصوبه 1989 است. بند 13 رو میخونیم، ماده 13. ماده 13 اینه، دقت کنید به مفادش دقت کنید، کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده میباشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. این یک بند پیمان نامه حقوق کودک. ببینید تعبیر حقوق یه تعبیری هست که ما اگر 300 سال قبل با هم اینجا صحبت می کردیم، فرض کنید 300 سال قبل نتی هم بود و فضای مجازی هم بود و آفتابگردانی هم بود و من و شمایی هم بودیم، اصلا این تعبیر حقوق کودک مطرح نبود برامون. دقت می کنید شاید از وظایف کودک صحبت می کردیم، چنان که از تکالیف بشر اون ایام صحبت می کردیم. چرخیدی چرخیده به حقوق بشر رسیدیم، به حقوق زن رسیدیم، به حقوق مرد رسیدیم، به حقوق حیوان رسیدیم، به حقوق کودک رسیدیم. یعنی توی این موضوع خیلی حرف هست که چه اتفاقی افتاد که یهو خیلی موضوعات رنگش عوض شد. شد حقوق کودک. ما پیمان بستیم که این حق جزء حقوق کودکه و این در یه تایتل اولیه به نام کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد قرار گرفته. این حق شامل چی بود؟ آزادی. این کودک آزاد هر جستجوی انجام بده. این کودک عرض کنم خدمت شما که آزاده که هر اطلاعاتی رو دریافت کنه، هر اطلاعاتی رو به دیگری برسونه، هر عقیده ای رو از هر نوعی که میخواد باشه بدون توجه به هیچ مرزی، چه کتبی باشه، چه شفاهی باشه، چاپ شده باشه، نشده باشه، نشریه داخلی باشه، غیر داخلی باشه، به طریق هنری باشه، یه فیلم باشه، یه سیدی باشه، یه کلیپ باشه، یه کارتون باشه، یه دمو باشه، اصلا مهم نیست، از طریق هر رسانی که شده به انتخاب کودک این کار میتونه انجام بشه. یعنی این به عنوان اون اس و اساس آزاد انگاری کودک داره مطرح میشه. بعد شما مدرسه تأسیس میکنی تو اروپا، تو امریکا، تو کانادا، میخوای مدرسه دینی باشه، مگه میتونی با این بند و با این ماده همراه نباشی؟ اگه همراه نباشی در فشار اجتماعی قرار میگیری، در فشار قانون داری خلاف قانون عمل میکنی، چون امضا کردی اینو، تایید کردی اینو، پذیرفتی اینو. بخوای اینو قبول کنی با مبانی دینیت نمیخونه. اصولا اون که به عنوان روش دینی آموختی، حراست کودک، حفاظت کودک، امانت بودن کودک، النقش فی الصغر کالعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، با اینا نمیخونه این قصه. دقت میکنید؟ و اتفاقا حتی جالب به شما بگم، این حق حالا آسه آسه بازش میکنیم ما، این بند این پیمان نامه دقیقا تمام تربیت دینی شما رو متوقف میکنه. چرا؟ چون اون چی که شما به عنوان شریعت و دین آموختی تقابل جدی داره با این ماده 13 پیمان نامه حقوق کودک. شما رو دونه دونش تو دین نکن بکن داری، جایز و نواهی داری، اینجا میگه آزادی ابراز عقیده داره، هم میتونه دریافت کنه هم میتونه به دیگری بگه، هم گرفتنش هم دادنش کاملا آزاد، از هر طریقی میخواد کارو پیش ببره. این رو دوستان روش فکر کنن. ما تقریبا جلسات فراوانی رو با دوستانمون در قوم، دوستان طلبمون که گفتگوهای تعلیم و تربیتی خدمتشون داریم، این پیمان نامه رو با هم بازخوانی کردیم و مفاد و محتویات مختلفش رو استحصال کردیم و اینکه میدونیم این میشه مبنای کارهای مدرسه داری ما، تعلیم و تربیت ما. ببینید من تا اینجای کار مثال به کشورمون نزدم، اما باور بفرمایید در کشور ما هم مدت هاست آش همین است و کاسه همین. فراوان در فراوان شما مدارسی دارید، مراکز تعلیم و تربیتی دارید که مدارش همینه، آزادی کودک. و ما اتفاقا چون گلوبال داریم میاندیشیم، جهانی داریم نگاه میکنیم، به این پایبندیم. یعنی من مدرسه چی وقتی میخوایم مدرسه‌مو به والدین معرفی کنم؟ همین رو اتفاقا میگم که دوستان عزیز ما در یه جای مدرسه زده بود، مدرسه خوب بر اساس مبانی قواعد شریعت، تکنولوژی آموزشی خوب، میگفت که کسی آمد به عنوان اعتراض از والدین که فلان مطلبی که شما مثلا در این مدرسه دارید از بچه ها میخواید، این دقیقا خلاف آزادی بچه هاست. و من پرسیدم که فی المثل چه دخلی و تناقضی با آزادی بچه ها داره؟ جوابش این بود که پیمان نامه حقوق کودک رو مگه شما نخوندی؟ با بند فلانش دقیقا در تقابله. چرا؟ چون وقتی فلان سیدی رو بچه مدرسه آورده، شما حق نداری با اون مقابله کنی. این بچه اطلاعات رو خودش به دست آورده، حاصل خلاقیت خودشه، گوگل کرده، رسیده به اینجا، حالا میخواد اینو به رفیق خودش بیاموزه و ما عقل داریم و این بچه آزاده، هم بچه من آزاده هم بچه دیگری آزاده، میخواد بپذیره میخواد نپذیره. این دخالت شما مانع میشه از آزادی کودکان، یعنی ماجرا به زندگی ما هم داره رسوخ میکنه. این نیست که فقط ما از دیگران داریم در واقع صحبت کنیم و به خودمون نپردازیم. بیاید سراغ قسمت ب. من میخوام یک خبر دیگه ای رو برای شما عرض کنم که خب قدری نزدیکتر هست. البته این خبر هم برمیگرده به همون پیمان نامه حقوق کودک از یه نوعی. ببینید ما یک قانونی در مدارس اروپا داریم که این قانون در کشور ما صراحت نداره، چون هم منع شرعی داره، هم مخالفت مجلس رو داره، هم به هر حال در کشور ما هنوز هویدا نیست، هرچند به شکل پنهانی انجیو هایی مشغول کار هستند و به هر حال با نیت های مختلفی. الان هم هرگز همشون رو با یه چوب نمیرونیم، هم نگاه های پزشکی به این قصه هست، هم نگاه های بفرمایید که آموزشی به این قصه هست و هم نگاه های نادرست. و اون هم قانون جنسیت زدائی در مدارس هست. به طور خاص این قانون در فرانسه پیاده شد و این قانون در فرانسه به رسمیت شناخته شد، در برخی از کشورهای اروپایی هم، اما خب مخالفان جدی هم داره. مثلا کشور مجارستان از اون کشورهایی هست که در مقابل این قانون خیلی ایستاد و لیستی رو کامل ما داریم از کشورهایی که چه برخوردهایی با این قانون کردن. قانون جنسیت زدائی در مدارس یعنی چی؟ ببین شما در مدرسه هاتون جنسی، حالا در کشور خودتون که تک جنسیتی دارید، مثلا مدرسه های فرد فرد دختران و پسرانه، اما در همه مدارس عالم ما وقتی جنسیت داشتیم، دختر داشتیم، پسر داشتیم، بر اساس این جنسیت تقسیمات دیگری میکردیم. میگفتیم این فرزند ما یک دو جنسیتی دیگه ای داره به نام پدر و مادر، و بعد هم یه دو جنسیتی آینده‌ای داره به نام شوهر و خانم، و این دو جنسیتی بر اساس نگاه تکوین داره حرکت میکنه. اما در فرانسه در سال 2019 یه قانون فوق‌العاده مهم که به تعبیر برخی از دوستان و همکاران من یک سونامی تعلیم و تربیت در اروپا بود، درد شد که من میخونم متن رو. نمایندگان پارلمان فرانسه در سال 2019 و در ادامه بحث درباره پروژه اعتماد سازی در مدارس، اصلاحیه ای را به تصویب رس. یک پروژه معروفی، اعتماد سازی در مدارس، ما چجوری مدارس رو امن کنیم، امنیت روانی، چگونه بچه هامون رو ایمن در مدارس قرار بدیم، هر چیزی که به بچه آسیب بزنه باید این جلوش گرفته بشه و تدبیر بشه. حالا یه چیزی هست که آسیب میزنه، حالا به عنوان یه اصلاحیه تصویبش کردیم. درباره پروژه اعتماد سازی در مدارس اصلاحیه‌ای را به تصویب رساندند تا از این به بعد در فرم‌های ثبت نامی و اداری مدارس، یه فرم میدیم بچه ثبت نام کنه دیگه، مامانش باباش بیا ثبت نام کنه، اسمشو بنویسه و امثالهم، به جای استفاده از عناوین پدر و مادر از عناوین والد یک والد دو استفاده شود. دیگه نمی‌نویسیم نام پدر فلانی، نام مادر فلانی، می نویسیم نام والد یک، نام والد دو. حالا چرا؟ این یه اصلاحیه است دیگه، تصویبم شده. این اصلاحیه در راستای، دقت کنید دوستان، احترام به تنوع اشکال خانواده در این کشور و برای به رسمیت شناختن حقوق خانواده های همجنسگرا تصویب شده است. یعنی خانواده هایی که در آن هر دو والدین دانش آموز از یک جنس هستند. یعنی وقتی میگی والدینش یعنی دو تا خانوم، دو تا آقا، پس دیگه معنا نداره تو بگی پدر و مادر، چون اینا پدر و مادر، اینا همجنسن، بچه رو مثلا دارن بزرگ میکنن مثلا، ها، یا به اشکال دیگه. حالا این یکی، پس چرا؟ چون آزادیه دیگه. اینجا ما بچه هایی داریم که این بچه ها آزادند که والد یک و دو داشته باشن و این داره خلاف آزادی اینها عمل میکنه. وقتی شما بگی پدر و مادر، آسیب روانی ایجاد میکنه. یکی دیگر از دلایل عنوان شده برای تصویب این قانون، جنسیت زدایی اعلام شده است. جنسیت زدایی اعلام شده. اصلا ما جنس تو مدرسه، ما تو مدرسه انسان داریم، ما تو مدرسه دختر و پسر نداریم، ما اصلا زن و شوهر نداریم، ما انسان داریم و انسانه که داره آزاد حرکت کنه و هر تصمیمی میخواد بگیره بگیره. حالا با نمکش اینجاست، نمایندگان موافق اصلاحیه بر این نکته تأکید داشتند که همکنون در بسیاری از فرمهای مدارس از فرم ثبت نام گرفته تا فرم‌های مربوط به استفاده از رستوران‌های مدارس یا حتی فرم‌های گردش علمی و سفر، همواره از عنوان نام پدر و نام مادر استفاده می شود. نامی دیگر در راه برابری اجتماعی در فرانسه است. خیلی مهم بود این چند جمله پایانی، خیلی مهم بود. یه نکته ببینید دوستان، در سالهای قبل که خب ما الحمدلله فعالیت کردیم و اتفاقای خیلی خوبی افتاد، دین که بالکل حذف شد، یعنی ما چیزی دیگه به عنوان دین در تعلیم تربیت نداریم. مثلا دین یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ خدا شوخیست، شما میتونی به خدا معتقد باشی تو خونه خودت، یه امر کاملا شخصیه، نه من حق دارم بپرسم شما به خدا معتقدی، به دین معتقدی، اصلا امور شخصی خودت، آزاد هم هستی، کسی هم مانع شما نیست، اما حق نداری این رو در امور اجتماعی واردش کنی. و تربیت فرزند شما یه امر اجتماعی است، پدری و مادری یه امر اجتماعی است، مدرسه داری یه امر اجتماعی است، شما بر اساس او داری کار تعلیم و تربیت خودت رو انجام میدی. خب دین که مدتها قبل تمام شد، نسخهش رو پیچیدیم رفت در تاریخ، الان یک نکته دیگه گفته شد، به این جمله دقت کنید دوستان چی گفتن؟ دیگر هیچ کس نباید به دلیل برخی الگوهای فکری عقب مانده. یعنی الان دیگه بحث دین که نیست، اما اگر شما یه آدمی باشی فیلمثل بگی من میخوام اخلاقی زندگی، مثلا من بگم به اخلاق، مثلا من به مورال مثلا اعتقاد دارم، ربطی به دین هم مثلا مورال ما نداره دیگه، من بر اساس این هنجار اجتماعی میخوام این بود، میگه نه این یه الگوی فکری عقب مانده است. الگوهای فکری عقب مانده رو ما باید ببریمش کنار، اینها احساس تنهایی به انسان میده. دقت میکنید موضوع رفت کجا؟ اگر یادتون باشه میگفت از باب اعتماد سازی مدارس، ما میخواییم امنیت روانی در مدرسه ایجاد کنیم، هر چیزی که مشکل ایجاد کنه در امن روانی بچه ها، این حس تنهایی ایجاد میکنه، باید کات بشه. موافقان این اصلاحیه تأکید کردند تصویب چنین قانونی به معنای برداشتن یه گام دیگه، یعنی ما گام به گام داریم اینو پیش میبریم، اینم گام آخر نیست، گام آخر نیست. حتما دوستانی که این موضوعات رو پیگیری میکنن خودشون میدونن که حتی رفتن پاپ رو هم تقریبا تا حد زیادی قانع کردن که با این قانون و قانون شبیه به او همراهی کنه. پاپ های قبلی مقاومت میکردن، اما تونستن در فضای معاصر این پاپ جدید رو هم تا حد زیادی با این قانون همراه کنن. یکی از دوستان عزیز من تعریف میکرد، میگفت که در یکی از همین مدارسی که در اروپا، یادتون باشه بحث ما اروپا آمریکا نیستا، بحث ما کشور خودمونه، برای اینکه رومون بشه تو کشورمون یه مثالای بزنیم، من فعلا از همسایه میخوام شروع کنم که بعد آساسه با یه شیب ملایمی بیایم و به هر حال میخوام بیایم تو خونه های خودمون. یعنی یادتون باشه قصه خودمونه، ما نمیخوایم نقد مدارس امریکا و اروپا بکنیم، به کارهای خودمون میخوایم بپردازیم، به فاجعه های کشور خودمون میخوایم بپردازیم. میگفت که در مدرسه ما که به هر حال یه مدرسه تقریبا با مبنای مذهبی است یا حداقل میخواد که مذهبی باشه، هر چند وقت یک بار از آموزش و پرورش، حالا من نام نمیبرم اون کشور رو، از آموزش و پرورش اون کشور عرض کنم خدمت شما که چیز میکنن، میان گروهی در مدرسه، دقت کنین دوستان به این موضوع، یعنی موضوع خیلی جدی است، خیلی جدی است، میاد تو اون مدرسه با بچه ها صحبت میکنه. ببین عزیزم، تو اگر احساسی در خودت داری در موضوع همجنسگرایی، اینو بگی، یعنی تقویتش میکنه برای برود بیرون ریختن اون خواست خودش. یعنی فکر نکنی این یه جور حیاییست که الگوهای فکری عقب مانده به تو تحمیل کردن، این شیم، این کمرویی، این بیماری، این مرضه. اگر واقعا یه حسی به همجنس خودت داری مطرحش کن. چرا؟ چون کودک آزاد بود، یادتون میاد؟ کودک آزاد بود در ابراز عقیده، دریافت عقیده از هر طریقی. یعنی شما رو به خدا رو این فکر کنید که چه میکنه با نظام تربیت دینی شما این مسئله. این طفلی مدیر این مدرسه چی کار باید بکنه؟ چی جوری میتونه حفظ کنه این بچه رو؟ چه جوری میتونه این سامانه تعلیم و تربیت رو پیش ببره؟ وقتی این طور، یعنی وقتی این گروه میاد تو این مدرسه، این قانونه. یعنی شما مگه میتونی راش ندی؟ دقت میکنی؟ بله، حالا با هزار و یک روش و توسل و توکل و دوستی و راهنمایی و هر کاری شاید بشه اثر سوء او رو از ذهن اون بچه آورد بیرون، اما من دارم فضای عرض کنم خدمت شما که پر هیمنه این ماجرا رو به دوستان عرض بدید. تو چه دنیایی داریم ما زندگی میکنیم و این به نام آزادی داره دائم تأکید میشه و به نام آزادی داره هی اعلام میشه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. من تی دارم نمونه های رو به دوستان عرض میکنم، بعد میخواییم ببینیم نشدیامشون. ببینیم ما در حوزه گیمز که یک حوزه بسیار مهمیست که اطلاعات فراوانی به بچه هامون داده میشه، به خصوص بچه های پسرمون، به خصوص طبق آمارامون پسرای از 9 سال به بعدمون که اینها دیگه در واقع گیمرهای بسیار از آماتوری شروع میکنن دیگه، الان تو خیلی از دبیرستان های ما مذهبی و غیر مذهبی بچه هامون گیمرهای قوی هستن دیگه، یعنی تو خونه مامانا کنسول گرفتن، بابا کنسول گرفته، PS4 گرفته، PS5 گرفته و بازی ها اونجا هست و بچه هم بازی میکنن دیگه. به هر حال یک مدرسه ای هست. یادتونه اونجا چی گفت تو کنوانسیون پکن؟ گفت که از هر طریقی، از هر ابزار و رسانه‌ای، هنری و غیر هنری، که این بازی‌ها جزء همون فضاست. خب شما در واقع بر اساس این فضاها بالاخره یه نظامی رو به بچه‌هاتون دارید دیکته می‌کنید و اعلام می‌کنید. ببین دوستان پیام‌هایی میدن نسبت به پر بودن ظرفیت. خیلی معذرت می‌خوام اگر اینکه توفیق نداریم خدمتتون بیشتر از این باشیم، اما فایل‌ها حتما در کانال حسینیه، در کانال مؤسسه آفتابگردان قرار میگیره و دوستان از اون فایل های صوتی میتونن استفاده کنن. ببینید ما خب بله فضای گینت هامون قدیم خیلی فعال بود، امروز ما گینت های خانگی ایجاد کردیم، یعنی برای مراقبت از بچه هامون که نرن بیرون گینت آوردیم خونه. تنوع بازی ها هم فوق العاده است، سطح هنری بازی ها هم فوق العاده است، بچه ها مشغول بازی میشن. بازی های امروز هم با بازی های قدیم کامپیوتری تفاوت هایی که میشه، با شخصیت ریال داری بازی میکنی، یعنی روی یک موضوع بازی با یه آدم واقعی در یه جای این عالم، یه جای این کشور، یه جای شهر، دو نفری با هم کانکت توی داری بازی میکنی. خب مدت هاست یه اتفاق بسیار مهمی افتاده به نام لوکایز کردن بازی ها. حجم زیادی از بازی ها لوکایز شده. یعنی چی؟ لوکالایز شده. یعنی چی؟ یعنی اومدیم بازی ها رو همون شرکتی که تأسیس کردیم لوکالایز کردیم، یعنی به زبان فارسی از اساس نوشتیمش، یعنی این بازی به زبان فارسی داره ارائه میشه، این بازی به زبان شما داره بیان میشه. و لوکالایز کردن گیم ها یه اتفاق فوق العاده مهم در زندگی بچه های ماست. یعنی دیگه بچه های ما مشکل زبان انگلیسی اگه داشته باشن، الان دیگه چون لوکالایز شده بازی ها، به خصوص بازی های اصلی که روی نمونش میخوام حرف بزنم با شما، دیگه مفصل این بازی کار خودشو انجام میده و دیگه هیچ نگرانی ما درباره این که این بازی اونی که نیست رو نداریم. یکی از این بازی ها که بازی بسیار عرض کنم خدمت شما مهمی هم هست، بازی عرض کنم خدمتتون که وایلد سیتی هست. بازی وایلد سیتی یکی از اون بازی هایی هست که لوکالایز شده و در بین بچه های پسر ما به خصوص فراوان موج میزنه و فرزندان ما یکی از مسابقه های بین خودشون و گفتگوهای درونی بین خودشون میزان حرکت در مرحله های این بازی ها هست و نمیدونیم تو دنیای پسرامون نسبت به این بازی چه اتفاقاتی داره پیش میاد و واقعا چه مسائلی رو عرض کنم خدمتتون که با خودش داره پیش میاره. شاید دوستان عزیز ما به خصوص والدینمون به نام وایلد سیتی این بازی رو نشنیده باشن و بگن خب الحمدلله ما که بازی به نام کلش آف مافیا تو کشور ما معروفه. این بازی رو اگه با نگاه تربیتی ببینید، تبلیغ همجنسگرایی و علاقه مندی به همجنس برای گروه سنی نوجوان ما در دل این بازی به راحتی داره بیان میشه. یادتون باشه بحث ما نقد رسانه نیست و توی این حوزه اساتید بسیار خوبی هستند و حتما لازمه والدین عزیزمون روی این حوزه کار کنن، استاد بشن، معرفت داشته باشن. و به طور خاص برادر عزیزم جناب آقای دکتر مؤذن و مجموعه های مؤسسات مربوط به ایشان متخصص این امور هستند و بی‌نظیرند در کارهای مربوط به این حوزه و آگاهی بخشی و بیدار بخشی والدین. سبب این موضوع مراجعه کنید به سایت های ایشان و به کانال های ایشون و به اون مراکزی که ایشان تو این حوزه به تعبیر طلبگی ما استفراغ وسع کرده و چه زحمات شایانی. من حوزه تخصصیم هم این نیست، هم الان نمیخوام ورود کنم، اما میخوام به عنوان یک نمونه آزادی عرض کنم که وقتی فرزند شما آزاده میتونه از هر ابزار هنری استفاده کنه، یکی از این ابزارهای هنری کلش آف مافیا است، وایلد سیتی است. وایلد سیتی بازی است، اما در دل بازی پیامهایی داره به او ارائه میشه و این پیامها الی ماشاءالله قابل تأمل و بررسی است. خب یه نمونه چهارم میگم تموم میکنم بحثمو، تو این هیته تموم میکنم. اگر اخبار رو پیگیری کنیم، یکی از مهمترین اخباری که باید ماها رو حساس کنه به خودش، رشد فزاینده آمارهای تغییر دین و اعلام عمومی اونه. حالا عزیزانی که احیانا در جمعمون تشریف دارن و خارج ایران زندگی میکنن که به این عرض من کاملا خودشون واقفند و دیگه گفت جانا تو سخن از زبان ما میگویی، تو کشور ما هم بنابه دلائلی این کار سردر برف هست. و اون چیه؟ حجم زیادی از جوانان ما دینشون رو تغییر میدن و اعلام عمومی میکنه. یعنی طرف توی اینستاگرام لایو برگزار میکنه، توی جایی رسما اعلام میکنه که من حجابمو که برداشتم، نه مخالفت با حجاب، اصلا حجاب یعنی چی؟ چون من دیگه به دینی معتقد نیستم، من اصولا به خدا معتقد نیستم، من مثلا به داروینیسم معتقدم، من به قوانین فیزیک معتقدم. یعنی رسما ابراز بیدینی میکنه و به لوازم این ابراز هم دیگر امور خودش رو مثل حلال و حرام و پاکدامنی و غیر پاکدامنی و عرض کنم حجاب و غیر حجاب رو بالکل کنار میگذاره. پاکدامنی منظورم به طور خاص نوشیدنی ها و غیر نوشیدنی ها و این امور هست، نه اون پاکدامنی معنای مصطلحش، نه یعنی قضاوتی خدای نکرده نمیخوام تو اون جهت بکنم، چون من بر اساس آمارها دارم عرض میکنم. یعنی تو همون پیج خودش دقیقا اینها رو بیان میکنه و دقیقا اعلام میکنه که برای من مثلا مشروبات حرام نیست، دیگه نجس نمیدونم و قصه الهازم. این که رشد آمارهای تغییر دین و اعلام عمومیش ما میبینیم، برای من و شما نچنش میکنه و یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی القوس الامان. اما واسه یه کسی که به این مبانی معتقده میگه چیزی نیست، این همونو دیگه آزادیه. آقا آزادی همینه، یعنی تو توقع داری این طفلی جوونی که دیگه معتقد نیست بگم معتقدم؟ حالا واسه چی؟ واسه این که چه میدونم عرض کنم خدمتتون که پدرش نمیخواد یا مادرش نمیخواد. جالبه یک نکته برای شما بگم، وقتی شما فضای آزادی رو مطرح کردین و این فضای آزادی به معنای مطلقش که بحث میکنیم مثلا انشالله آزادی یعنی چی، تربیت دینی یعنی چی، نگاه دین به آزادی یعنی چی، ما با کجای آزادی مشکل داریم، اصلا آزادی که تو دین تعریف میشه آزادیه یا اونی که در بیرون تعریف میشه آزادیه، آیا رهایی آزادیه، اینا رو با هم بحث میکنیم انشالله. میخوایم معرفتمون رو افزون کنیم. یه نکته میگم به شما، هر چی از آزادی در این فضاها صحبت میشه و روی این تبل کوفته میشه، مقوله تعبد، ولایت، بندگی، تمام اینها هی چی میشه؟ حذف میشه، حذف میشه، به حداقل میرسه. یکی از دوستان عزیز من در یه مدرسه مذهبی عزیزان در یک شهری تو همین ایام مجازیات میگفت در یک درس یه تکلیفی به بچه ها دادم در باب احترام والدین، که خب تحقیق کنید بچه ها، بیایید و مثلا پشت مثلا مانیتورتون بخونید و بقیه بچه ها هم گوش کنن. گفت یهو یکی از بچه ها گفت آقا ما نوشتیم اما یه جور دیگه نوشتیم اصلا. گفتم که خب نازم بخون، اشکال نداره هر جور نوشتی بخون. خیلی من دارم متنی که این بچه با زبان کودکانه خودش نوشته، متن رو برام دوستم عکس گرفته فرستاده. حرف اینه که اصلا کی گفته ما باید به والدین احترام بذاریم؟ اصلا اینی که گفتن به والدین احترام بذاریم خود این حرف غلطه. ببین بچه های قبلی یا معلم قبلی قال صادق و علیه السلام مامان این است و بابا این است و اینجور حرفا، اما او اصل موضوع رو زیر سوال برده. کی گفته اصلا باید به پدر و مادر احترام بذاریم؟ اتفاقا اگه قراره به پدر و مادر احترامی گذاشته بشه، اونا باید به فرزندانشون احترام بذارن، نه ما به اونا. تا حالا دقت کنید چه اتفاق افتاده؟ صورت قصه تبدیل شد، احترام به والدین نه بلکه مقوله برعکسه. چرا؟ چون من انتخاب نکردم که تو این عالم زندگی بکنم، من به انتخاب والدینم به این عالم آمدم، پس اونا باید حرمت منو پاس بدارن، نه من حرمت اونا رو پاس بدارم. مثال به مهمانی زده، میگه صابخونه ای که مهمون دعوت میکنه باید به مهمانها احترام بذاره، نه اینکه مهمان به صاحب خونه احترام بذاره. معلم گفت من اینو شنیدم و خندیدیم و عادی گرفتم. بعد تماس گرفتم با خانواده اینها که یه همچین چیزی من از دانش آموز شما شنیدم، بعید میدونم این یافته ذهن خود این بچه باشه، یعنی نمیخوره به خودش که یه خلاقیتی کرده باشه، حالا در مسیری که ما نمیپسندیم این حرف رو او روی میز گذاشته باشه. گفت مامانش گفته که نه آقای معلم درست میگید، این حرف ایشون نیست، یه دایی ایشون داره، اینا تأثیرات ارتباط با اون دایی است و اون دایی هم در بلژیک زندگی میکنه و گفتگوهای اون دایی نظر ایشون رو عوض کرده و ایشون شاید روش نشد بگه. درباره خدا هم به این مسئله معتقده، میگه خدا باید به انسان احترام بذاره، ما اصلا نباید نماز بخونیم، او باید برای ما نماز بخونه، او باید همش متوجه ما باشه، ما نباید متوجه او باشیم، چون من نمیخواستم خلق شم، او منو خلق کرده، حالا که منو خلق کرده او باید به من رسیدگی بکنه. پس ببین چی شد دوستان، تبعیت جابجا شد. به جای سؤال از وظایف من در قبال خدا، شد توقعات من در مقابل خدا و وظایف خدا در قبال من. به جای سؤال از تکالیف من در برابر دین، شد وظایف دین در برابر من. به جای احترام و پاسداری والدین توسط من، شد وظیفه والدین در قبال پاسداری من. اینا رو ساده نگیریم، یعنی این مبنا داره روش زندگی این بچه رو چیدمان میکنه و تا ثریا زندگی او رو بر همین اساس پیش خواهد برد. من خواستم در شروع بحث برای اینکه اهمیت دستمون بیاد، اهمیت کار برامون جا بیفته، با ارائه یه سری مثالها و آمارها و مباحث جدی که خب حالا بعضیاشو بر اساس این فضا میتونستم بگم، بعضیاشو حالا گفتنی نیست، شدنی نیست، خودتون پیگیری بفرمایید، خواهید دید چه اتفاقی داره میفته، خواستم درگیر کنم ذهن شما رو نسبت به این موضوع. خب حالا شاید از اینجا تازه اصل بحث ما شروع میشه، این یک روبی هم که من مجال دارم میکوشم که این قسمت بحث رو هم به پایان ببرم. ببین عزیزان، پشت سر این رفتارها مبنای فکری هست، یعنی فکر نکنید اینها تئوریسین ندارن، دانشمند ندارن، کتاب نه همه چی هم دارن، مبنای فکری داره، دانشمند داره، در دانشگاه ها بحث میشه، بحث های میان رشته ای میشه. دوستان میدونن مثلا در قصه همجنسگرایی الان ما انجیو هایی داریم متشکل از یه دانشمند ژنتیک، یه دانشمند پزشکی، یه دانشمند روانشناس، یک آسیب شناس اجتماعی، یعنی به طور مجموعی این موضوع رو مطالعه میکنیم. حالا ممکنه یک عده‌ای واقعا بیماری های خاصی داشته باشن، اما من نگاهم نگاه غیر از حوزه ژنتیک و پزشکیشه که ماجرا رو به عنوان ماجرای در واقع فساد انسانی اجتماعی داریم ازش یاد میکنیم، به عصر ما هم مربوط نمیشه، به دوره های قبل از او هم میتونه پیوند بخوره. فقط یه پرانتز خدمتون باز کنم، یکی روی پرانتز من بعدها خودتون فکر کنید، من گفتمش و می آیمش از عهده برون، اما اشاره به تلنگری کرده، پرانتز باز کنم، یکی از دلایل تأکید فراوان بر زیست همجنسگرایی هست، یکی از دلایل سیاسیش کنترل جمعیت. یعنی پشت این تأکید یه تفکر و مبنایی خوابیده، یکی گفتم یکی از عواملش کنترل جمعیت، مثل بسیاری از رفتارهای دیگه‌ای که در طول تاریخ شده است و امروز هست و در آینده خواهد بود، مثل همین قصه کرونا که پشتش یه مبانی سیاسی خوابیده و فقط ماجرا یک امر پزشکی صرف نیست، یه بیماری و ویروس تنها نیست، مبانی پشتش خوابیده. دقت میکنید؟ بیان که بخوایم بر اساس روش توطئه‌ای، تفکر توطئه‌ای صحبت کنیم، اگر نگاه منصفانه به دل جامعه داشته باشیم، متوجه میشیم که این همه قانونهای متعددی که در طول سالها تصویب شد برای به رسمیت شناختن رفتارهای همجنسگرایی و آزادی مطلق تو این امور و حتی ورودش به مدارس، پشتش یه سری اتفاقات سیاسی نهفته است که یکیش حداقل قصه کنترل جمعیت هست. حالا روی این هم مفصل میشه صحبت کرد که باز این تو کجاها نیست، کجاها هست. ها دوستان مثلا ساکن در امریکا رو من عرض میکنم، میتونید مطالعه بکنید آیا این قصه آیا در فاندامنتالیست ها هم هست یا نیست. به من یک سمپل دارم خدمتتون عرض میکنم. ها آیا در برخی از کشورهای تمرکز با یهود هم هست یا نیست. یعنی این قصه بسیار جدی و مهمی است. چرا فقط در یه جاهایی خیلی قصه بولد میشه؟ حالا پرانتز رو من بستم، وارد قسمت دیگه بحثمون بشیم. در کشور ما هم آزاد، تأکید بر آزادی و نقش مهم آزادی در تربیت دینی هم پیروان فراوانی داره. البته به هر حال ایرانیزه میشه این کار و دیگه حالا مثالایی که اینجا ما گفتیم قطعا در بیان دانشمندان درون کشور ما نیست. به هر حال حرمتهایی رو چه به لحاظ دینداری، چه به لحاظ اخلاق و عرف، چه به لحاظ به تعبیر اون جمله الگوهای عقب مانده فکری، هنوز پاره ای دارن و شاید تصریح به مصداق نمی کنن. اما وقتی شما یه چیزی رو راه انداختی، یه بستری فراهم شد، توی اون بستر اتفاقات مختلفی میتونه بیفته. روز اولی هم که در اروپا و امریکا رو کسی آزادی تأکید شد، اون موقع صحبت از خیلی از مثالای الان اصلا نبود، از یه جاهای دیگه شروع کردیم. اما به تعبیری که در منطق میگیم اذا تطرق الاحتمال لبتر الاستدلال، یه چیزی که شما رو انداختی بعد دیگه بقیه سر جاش میشینه. اگر بخوایم از دانشمندان کشور خودمون در حوزه تعلیم و تربیت که کم هم نیستن و رو موضوع آزادی تأکید در تعلیم تربیت میکنن بپرسیم که مبانی و دلایل شما برای این اصرار چیه، تقریبا 5 حوزه رو، 5 ساحت رو اونها به ما بیان میکنن که من این نوبت فقط اینها رو معرفی میکنم. در نوبتهای دیگه انشالله به نقد و بررسی اونها و بیان ادعاهای خودمون انشالله خواهیم پرداخت که گفتم از دلش مادران قوی محکم که اگر شما فلان آزادی مطلق و در باب بچه هاتون انجام نمیدید، بگید من بر اساس این مبنای دین اینجوری میکنم، مامان اینجوری میخواد، بابا دوست داره، که مهم نیست، که مبانیمون باید قوی بشه، مبانی معرفتیمون باید قوی بشه. یعنی پشتمون و پشتتون به کوه مبانی دینیتون محکم باشه، حالا جامعه بپسنده نپسنده که مهم نیست، که این در گلوبال و فضای جهانی مقبول باش یا نباشه مهم نیستش، که یعنی ما داریم رو معرفت دوستان صحبت میکنیم. اگر از اینها بپرسیم مبانی شما چیه، 5 تا مبنا رو معمولا شما تو آثار اینها میبینید که در کتابهاشون بیان. 1، آزادی ذاتی است. یعنی چی؟ اصلا خدای متعال انسان رو آزاد آفریده، ذاتن خداوند انسان رو آزاد آفریده. پس وقتی انسان آزاده، محدود کردن و محصور کردن این آزادی ذاتی انسان خلاف اون بنای خلقتیه که خدا خواسته. این ادعای نخست دوستان، اصلا خدا آزاد آفریده انسان رو. دقت فرمودید؟ خدا آزاد آفریده انسان رو. عرض کنم خدمتتون این مبنای اول، این حرف اول. حالا دفعه بعد هی بازش میکنیم و بعد بررسیش میکنیم. 2، ببینید وقتی یه محیطی آزاد بود، یه محیطی انواع آپشن‌ها شما داشتی در مقابلت و میتونستی به طور آزادانه هر کدوم اینا رو انتخاب کنی، قدرت تصمیم گیری تو رو قوی میکنه. وقتی شما مثلا میری یه مغازه‌ای 10 تا تیشرت در مقابلت با 10 رنگ میذاره، تصمیم گیری تو قوی میشه. اما وقتی توی محیط بسته آپشنای شما محدود باشه و هی آپشناتو محدود کرده باشن، تو اصلا قوت تصمیم گیری نداری، تصمیم تو سوس میشه، تو ضعیف خواهی شد، تو نمیتونی آدم خلاقی باشی، تو در بحرانهای زندگی موفق نخواهی بود. این هم دومین مبنایی که بیان میکنند. سه، اصلا آقا جان در دنیای آزاد امروز تو اگه فرزند آزاد تربیت نکنی، او تو دنیای آزاد امروز نمیتونه زندگی بکنه. ببین تو که زورت به دنیای آزاد امروز نمیرسه، تو که نمیتونی بچلونی بچکونی بگی دنیای امروز رو. من وقتی هم که میگم دنیای امروز، منظورم قم و چادگون و اشونفشم و ترقبشاندیز مشهدمون نیستا، منظورمون عالمه، جهان. دنیای امروز دیگه دنیای ایران و اون دنیای امروزه، دنیایی که فرزند شما تو وایلد سیتی میشینه با یک فارسی زبان در لندن همزمان یه بازی رو انجام میده در همسایگی خودش. دقت میکنید؟ هر که تعدد زبانهای او بالاتر بره، تعاملش هم با این بچه ها بیشتر خواهد شد. در دنیای امروز که تو میخوای زندگی بکنی، اصلا باید بچه ها رو آزاد، اگه محدود بچه تو بخوای بار بیاری دیگه تو... بله اگه دو قرن قبل بودی میتونستی، حتی با نمک. دیدم یک نویسندهی وقتی اینو داره میگه به یه حدیثی هم استشهاد میکنه و یه حدیثی رو هم در واقع میاره. اون حدیث اینه که نوشته بود کما این که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرموده است که آداب خودتون رو به بچه هاتون تحمیل نکنید. چرا؟ چون فرزندان شما برای زمانی غیر از زمان شما خلق شدند. یعنی الحمدلله وحی هم که از آسمان رسید و مولا علی هم در باب این موضوع فرموده. به عنوان تکلیف دوستانی که اهل پژوهش‌های حدیثی هستن، برای جلسه بعد که خدمتتون میرسم من جوابشو میگم، اما خودتون بکاوید معنای این حدیث اصلا چیه. اصلا حدیثه؟ در منابع ما اومده؟ درسته؟ اعتبار داره؟ اگه حدیثه و معتبرم هست معناش یعنی چی؟ ها؟ خب اینم که شماره 3. بریم 4، دوری از تربیت حیوانی. آقا اصلا فرق انسان و حیوان چیه؟ شما حیوان رو محدود میکنی، شما حصار دور مزرعه گاف ها میکشی، شما واسه گوسفند آقل درست میکنی، شما واسه کبوترا خونه درست میکنی، بکن نکن، چوپان ببرتش بیارتش بزنتش، اینجا بخور اونجا نخور، حیوان رو شما باهاش با محدود برخورد میکنی. فرق انسان با حیوان تو آزادیشه. تو آزادی آدم رو هر چی بیشتر، تعبیر اینجاست، هر کسی و هر چیزی به هر اندازه‌ای آزادی آدمی رو محدود کنه، او رو از دایره انسانیت به دایره حیوانیت داره تبدیل میکنه. خیلی جمله قشنگه دیگه، یعنی آقا عجب، it's a wow، معلومه که بچه من انسان است دیگه. پس اینم شماره 4. بریم 5. 5 چی بود؟ اصلا آقا آزادی همون آزادگی است. ببین اون آزادی که ما ازش نام میبریم، اون قیود، اون غل و زنجیری که ازش از دست و پای انسان شما میگیم باز کن، اصلا توی بفرمایید که تربیت فرزندت باید باز کنی، به آزادگی بچه میرسه. اگه میخوای بچه آزادگی روح و روان پیدا کنه، باید از همین ابتدا در آزادی های او شما بکوشید. حالا عزیزان من خیلی تیترواره و کدواره این جمله ها رو عرض کنم خدمتون، گفتم انشاءالله در نوبت های بعد هم اینا رو دوباره بازخونی میکنیم. شاید هم حالا فعلا نخواستم منابعی رو بیارم چون همش از نویسندگان معاصر کشور ماست و کتابایی که تو کشور داره چاپ میشه، یعنی اینا دیگه کنوانسیون تفلی پکن نیست تا پکن و بقیه برابرچ، نه این تو کشور خودمونه، کنوانسیون خودمونه، دقیقاً با مبانی فکری که بعضی از نویسندگانمون دارن. حالا مبانیشو منابعشو نمیگم، اینا ما از کجاست و اینا هر کی خودش میخواد میتونه بره پیدا کنه بیاره ببینه، اما نقد و بررسی انشالله میکنیم. عرض کنم خدمتتون که ببینم تو سوالاتتون چی چی هست. بله، سند بی سی بر اساس این کنوانسیون تنظیم شده، یعنی این عرض کنم خدمت شما که کنوانسیون ها دائم آپدیت میشه و بر اساسش اینا اصلا بالا دستیه، بعد بر اساسش اسناد دیگری هم تنظیم میشه. البته من نگاه سیاسی به این سند اصلا ندارم، آگاهی آقا تو بازی های سیاسی میفته که من اصلا نمیدونم با کدوم سات مینویسنش. من نگاه یه معلم تعلیم و تربیت دارم به این بحثا میکنم، یعنی اگه میگم آره داره، منظورم اون بازی هایی که تو کشور ما متاسفانه سر این و بقیه امور هست نیست. عرض کنم خدمتتون که اینم از این ببینم دوستان فرمایش دیگه‌ای دارن که بر اساس این باشه که جواب بدم. عرض کنم خدمتتون که ظاهرا نه. خب وقتمون هم تموم شد و ساعتم که 9 شد و شما هم کار و زندگی دارید و انشالله عمری داشته باشیم، به لطف خدای متعال بحث رو ادامه میدیم و بحث رو انشالله پیش خواهیم برد. از همه شما بسیار متشکرم که در جلسه شرکت کردید، از مدیریت دوستانم در آفتابگردان هم بسیار متشکرم. امیدوارم که در نشست‌های بعد خدمت دوستان بحث رو ادامه بدیم و استفاده کنیم از نکاتی که از دل این گفتگوها برای همون پیش میاد. موفق و پیروز باشید. قربانتون. خدا نگهدارتون.